أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. وإمامة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عبس وتولى أن جاءه أعمى فما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. قبل از اینکه چند آیه از سوره عبس را با هم بحث بکنیم، ابتدا خیر مقدم عرض میکنیم خدمت سرور گرامی حضرت آقای قرمیان عزیز که افتخار دادن و در مجلس ما حاضر شدن، از اساتید بزرگ حوزه علمیه قوم هستند و من خواهش کردم نماز رو بخوانند. دعوت من رو اجابت نکردند، خواهش کردم منبر تشریف ببرند، این دعوت من رو هم امروز که اجابت نکردن، حالا اول که انشاءالله برای روزهای دیگر ازشون قول بگیریم که دعوت ما را اجابت کنند و لاغر تشریف بیارن اینجا و به جای من برای شما منبر برن، میشه تبدیل به احسن اگر تشریف بیارن. در صورت به استاد خیر مقدم عرض میکنیم، خصوصا که برای آقای قرمیان این اسفحانیان دومان دوست هم هستن. آقای قرمیان هم داماد اسفحانیان شدن به زمینه بعد حق آقایی دارن در شهر شما که برای یه سلامات
بگیرد.
ماه سیام هست و روزه داری و ما مجبوریم و باید و شایسته است یه چند مسئله خدمت شما در باب روزه هم عرض کنیم، چون مسائل شرعی اگر گفته نشد وقتی اتفاقاتی میفتد یه قضایاتی واقع میشد که همه مسئول خواهند بود. لذا چند تا مسئله شرعی کوتاه به شما میگم. خب همه شما میدانید که این دیگه بچه ها میدانن اکل و شرب روزه رو باطل میکنند، خوردن و آشامیدن. لکن کدام خوردن و آشامیدنی؟ خوردن و آشامیدنی که چیزی از طریق حلق گلو یا آن چی که قائم مقام گلوست این وارد بشود در دستگاه هاضمه شما، وارد معده شما بشود، این مبطل سیاه. توجه کردید؟ روزتون باطل میشه. حالا میخواد صدق اکل و شرب بکنه یا صدق اکل و شرب هم نکنه، از طریق حلق یعنی با بلعیدن قورت دادن طعام باشد یا غیر طعام، آب باشد یا غیر آب. اگر پایین رفت و وارد معده به طریق وقتی شما اضطراب کردید، بلع کردید، قورت دادید، میرد و داخل معده شما میشد، این روزه شما رو باطل میکنه. عرض کردم میخواد اکل و شرب بهش گفته بشه، میخواد بهش گفته نشه. بعضی ها رو دیدید از این صوفی ها و اینا مثلا سنگ میخورن، برمیدارن سنگ هایی رو میخورن، شیشه میجرن، شیشه، تیق، میخ، امثال اینا رو برمیدارن میخورن. اینا جزو کراماتشون حساب میشن که اینا رو بله شیشه رو میذارن لای دندونش قریچ قریچ و قورت میدن و میرد پایین. برخی از این صوفیه این حرکات رو میکنن. خیلی خوب، الان شیشه خورده، شیشه که ماده غذایی نیست که، میخ خورده، میخ دارن. سنگ، سنگ هایی رو میذارن تو دهانشون قورت میدن سنگ. توجه کن، خب اینا که هیچ کدام ماده غذایی نیست، ولی اگر اینا رو هم قورت بدن روزش چه میشن؟ باطل میشه. بنابراین چه ماده غذایی باشد چه نباشد. خب از هر گفتیم، یا ما شابه ها، یعنی اون چیزی که جانشین حلق میشه. مثلا فرض بفرمایید که لا سمح الله، خدا برای کسی نخواد، دیدید این مریضایی رو که یه لوله میکنن از طریق دماغشون یا از طریق دهانشون یه لوله میکنن تو معده‌شون، اینا قدرت بلع ندارد، نمیتوند خودش غذا رو بجوه و بلع کنه. این لوله رو از طریق دماغ یا بعضی وقتا از طریق دهان یا بعضی وقتا دیگه حتی از این دوتا طریق هم نمیشد، از طریق شکم مستقیم عمل جراحی میکنن، یه لوله میذارن تو معده‌اش و از طریق شکم میارن سر این لوله رو بیرون. او وقتی نمیتونه غذا بخوره، آب بخوره، آب و غذا رو میکنن، میکس میکنن، به قول امروزی ها چرخ میکنن و از طریق این سرنج های بزرگی هست اسمش چیه؟ بله، توسط اینا داخل این لوله میذارن و وارد معده اینا میکنن. اینم روزه رو باطل میکنن. چرا؟ چون تمام اینا جانشین چه شده؟ حلق شده. دقت کردید؟ یا بفرمایید که کسی در دماغ خودش قطره ای میچه کند، قطره هایی که تو بینی میچه کنید. خب بعضی وقتا این قطره ای که شما تو بینی دو میچه کنید میبینید که از حلقتون رفت پایین، از حلق میرد پایین، نبیاد تو فضای دهان، از حلق میرد پایین. اگه قطره ای که تو بینی دوشون کرد، بینی ارتباطش با حلق خیلی نزدیکتر، چشم و گوش هم بعضی وقتا اینجور میشد، اما چشم و گوش خیلی با فاصله بیشتری اینجور میشه، چون چشم و گوش فاصلهش تا حلق بیشتره، ولی بینی خیلی نزدیکه. این قطره ای که شما تو بینیدون میچه کنید اگر از حلقتون برد پایین روزه رو باطل کرد، اما اگر از حلقتون پایین نره، یعنی جوری چکانده اید یا اتفاقا یا این که در طریق خاصی چکانده اید از حلق پایین نرفته، روزه رو صحیح. پس بستگی داره پایین بره از حلقتون یا نه. بعضی وقتا از حلق که میخواد برد پایین خودتون مزش رو احساس میکنید که یه قدری تلخه یا چیزی از حلقتون پایین رفته است. باز بفرمایید اگه چیزیست که از حلق پایین نره ولی شما تو دهانتون میگذارید، روزتون رو باطل نمیکن. مثلا فرض بفرمایید این قرصای نیتروگلیسرین هست، برای اینایی که قلبشون درد میگیرن میگن بگذارن کجا؟ زیر زبونشون. قرصا نمیخورن دا، تا قورت نمیدن، میذاره زیر زبونش قرصا. قلبش ناراحته، دکترش گفته هر وقت قلبت درد گرفت، سینه درد داشتی، یکی اینا رو بذار زیر زبونه. میگذارن زیر زبان، از همون زیر زبان چه میشه؟ جذب میشه. دقت کردید؟ هیچی پایین نمیره، زیر زبان همونجا جذب میشه و این قلب دردش چه میشه؟ برطرف میشه. خب این قرص ها هم در حال روزه اگر کسی مصرف کنه، چون چیزی خوب نمیدن، جذبش خود زیر زبانه. دقت کردید؟ ازدراد و بعد نیست. قرص معمولی را شما میخورید، از راه حلق دون پایین میدید، وارد معده میشه. این قرص مخصوص نیتروگلیسرین را میذارن زیر زبان، همونجا زیر زبان جذب میشه. توجه کردید؟ از طریق دهان جذب بدن شما میشه و زیر زبان. این هم روزه رو باطل نمی کنه. توجه کردید؟ لذا اینا رو دقت کنید. بله بفرمایید. بعض امور روزه رو اصلا باطل نمی کنید ولی مردم نمی دونن. فرض بفرمایید که غذا رو ترش کرده. خب این غذایی که ترش کرده میاد بالا از سیستم غذاییش، از دستگاه گوارشش، دریچه میترالش مریضه، دریچه میترالش درست کار نمی کند، غذا رو برگشت میدن. بعضی اینا که دریچه میترالشون ضعیفه، تو خوابم که سحرشو خورده خوابیده، یهو غذا از داخل معده برگشت میدن میاد بیرون. اگر این غذا بیاد حتی تو حلق و برد پایین، این روزه رو باطل نمی کنه. اما اگه اومد تو فضای دهانش، اونایی که این رفلکس معده رو دارن میدونن من چی میگم. قضا بعض وقتا اینقدر این رفلکس یعنی بازگشته از معده پس میزند معده که حتی میاد تو دهانش، میاد تو دماغش، اینقدر پس میزند از معده. اگر تو فضای دهان آمد، بله اونو چه کنه؟ بریزد بیرون. تو فضای دهان اگر آمد، او غذایی که ترش کرده، شما بگید ترش کرده، رفلکس معده بازگشت از معده است، غذا خورده، نیم ساعت یه ساعت بعد معدهش ضعیفه، غذا رو پس میزنه یه مقدارشو، میاد بالا. این غذایی که پس زده آمده بالا، مادامی که از همون حلق بدون این که فضا وارد فضای دهان بشه بره پایین، این اشکالی ندارد. چرا؟ چون شما غذا از خارج که نخوردی، این مال خود معده بود، آمد تو حلق و برگشت پایین، این اشکالی ندارد. روزت صحیح. چون بعض وقتا اینا غیر اختیاری هم هستا، غیر اختیاری، رفلکس که غیر اختیاری است، میاد تو حرف خودش هم میرد پایین از تو حرف، اشکال میدن. یا اینایی که سرما خوردن، مریضن، همین بیماری بله خبیث کرونا رو گرفتن، آبریزش بینی و حرف و اینا دارن، اخلاقی که در چی؟ اخلاقی که در بفرمایید سرشون و بینیشون و دماغشون جمع میشن، این اخلاق یه وقت از طریق حلق مستقیم میرد پایین، این هم اشکالی نداره، روزه رو باطل نمی کنه. بله این اخلاق اگه اومد تو فضای دهان، یعنی از حلق اومد تو فضای دهان، اگر تو فضای دهان وارد شد، یا همون رفلکس معده تو فضای دهان آمد، بله مستحب یعنی بهتره، احتیاط که تو فضای دهان که آمد بیرون ریخته بشه دیگه، قورتش نده. حتی بعض از آقایان مراجع می فرماین تو فضای دهانم بیاد قورتش بده، اشکالی نداره. مثل مثل آیت الله سیستان، آیت الله محمد اسحاق فیاض در نجف اشتر، آیت الله سید صادق روحانی در قوم، اینا همه شاگردای آقای خویی هست. خود آقای خویی میفرماد اگه تو فضای دهان آمد بریزید بیرون. خب لیکن بعض از شاگرداشون مثل عیسی بزرگوار که خدمت شما گفتن که هر ستام زنده هستن و عدامت لا زنده ها میفرمایند که حتی اینا تو فضای دهانم بیاد و قوت بده اشکال نداره، چون اینا جزء داخلیست، از خارج نیمده، از خود داخل یا از معده رفلکس کرده آمده تو فضای دهان یا اخلاقیست که از سر، بینی، دماغ آمده است و وارد دهان شده است. این ستا که حالا بله من یادمه میگن اشکالی ندارد و مسائل اکل و شور، خوردن و آشامیدن خیلی زیاده. بخوام برای شما بگیم بعد وقت شما رو میگیریم و زیاده. یکی دیگه شما برای آقایون بگم، اگر در این ماه روزه هستید و احتیاج پیدا میکنید به این که برخی از آزمایشات پزشکی رو انجام بدهید، خب تو آزمایش پزشکی یه وقت از شما خون میگیرن یا حتی میرید خون اهدا کنید، اهدا خون تو بانک خون میرید خون اهدا کنید، هلال احمر توی بیمارستان اشکال بدید، یه وقت شما این را که بفرمایید احتیاج به آزمایشات پزشکی دارید، یه شیء خارجی رو وارد بدن شما میکنن، مثل میخوام معده شما رو اندوسکوپی کنم، درسته؟ از طریق دماغ یا از طریق حلق یه لوله ای رو وارد چه میکنه؟ معده شما میکنه تا اونجا رو ببیند دکتر رو صفحه تلویزیون یا عکس برداری کنه. بعضی وقتا همین لوله را بان الله سمح الله از طریق مخرج وارد میکنه. خب و اسمش چیه؟ یه اسمی هم داره. ها؟ اندوسکوپی؟ کولونوسکوپی. بله. از طریق مقعد مخرج لوله رو وارد میکنن تا بفرمایید روده را مثلا ببینن در چه وضعیتی است، مشکل روده دارد. اینم میشه. بعضی وقتا بفرمایید که لوله را ممکن است از طریق آلت جنسی وارد کنند، برای برخی از فحوصات پزشکی، آزمایشات پزشکی، یا از طریق دیگر رگها میخوان آنجیو کنه، آنجیو برای قلب، از طریق پا، رگهای رون پا یا رگهای دست و بازو این دوربین آنجیو رو و تشکیلاتش رو از داخل رگها وارد میکنن تا برد به قلب برسه. خیلی خوب، کارش رو پزشک انجام میده، بعد اینکه کارش انجام داد تمام این دوله هایی رو که داخل کرده، دوربینی که داخل کرده، هرچه داخل کرده، اینا رو چه میکنه؟ در میاره، خارجش میکنه، درسته یا نه؟ حالا اگه کسی روزدار باشه زیر این آزمایشات پزشکی قرار بگیره، روزه داره، ماه رمضونه، رفته آنژیو، رفته اندوسکوپی، رفته کولونوسکوپی، خب اینا روزشو باطل میکنه؟ نه، روزشو باطل نمیکنه. چرا؟ چون اینا اکل و شربی در کار نیست. یه دوربین وارد میکنن، بعد اون دوربین را یه لوله ای وارد میکنن، بعد اون لوله رو چکار میکنه؟ در میارن ازش، از تو بدنش. بنابراین اینا هیچ کدام مبتل روزه نیست. یا دندونش درد میکنن، میخواد بره دندون پزشک، روز ماه رمضونه، توجه میکنید؟ خب در بوبسش قبل میگه آمپول میزند به لسش تا کرم بشه، بعدم شروع میکنه دندونش رو روش کار کردن، اینا روزه رو باطل میکند دندون پزشک رفته؟ نه، چون از حلقش که چیزی عبور نکرده، یا آمپول بیهش کننده زده بعد دندون رو تراشیده بعدم دندون رو پر کرده، اینا هیچ کدام مبطل روزه نیست. صلواتی بعد مسائل شرعی اگر گفته نشه کم کم فراموش میشد و این مسائل باید حتما توسط بله ما بله من و امثال من باید اینا گفته باشه تا مردم مسائل شرعیشون رو بدانن. خب کجا بودیم؟ فرمودن سوره عبس، عبس و تولا انجاءه الاعمى. گفتیم کسی نزد پیامبر بود، یک نابینایی وارد شد، این شخصی که پیش پیامبر بود که تو روایات ما میگه رجل من بنی امیه، یه مردی از بنی امیه بود، پولدارم بود، ثروتمندم بود، آمده بود پیش پیامبر. تا این نابینا وارد شد و با لباس هایی که چندان مرتب نبود و از لحاظ مالی هم بضاعتی نداشت و دستش تنگ بود، این بنی مردی از بنی امیه که ثروتمند و غنی بود خودش رو جمع کرد، عبس روی ترش کرد، روی در هم کشید، اخم کرد، بدش و تولا روش اونور کرد، خب پشت کرد، روش رو برگردون از این اعما، از این کور. خب اون اعما و کور رو هم به شما گفتیم که اون اعما نابینا که بوده است عبدالله ابن ام مکتوم، از مؤمنین و صحابیان رسول خدا محمد مصطفی این دو تا آیه رو دیروز برای شما گفتیم، دو تا آیه دیگه ببینید، من خیلی هم طولش نمیدم که شما ناراحت بشید. میفرماید و ما یدری که لعله یزکا. خب واو را چون اساتید من در جلسه هستند می توانید استیناف بگیرید، می توانید حال بگیرید، حالیه بگیرید از فاعل عبسه و تولا، یعنی او کسی که روی در هم کشید و صورت برگرداند و پشت کرد، اون شخص و ما یدری کرد، این شخص توجه میکنید، این از کجا تو میدانی؟ تو کیه؟ تو او کسی که روی ترش کرده و رو برگردانده است. اینجا یه صنعتی هست تو دانش بله بفرمایید معانی بیان، به این صنعت میگن صنعت التفات، یعنی شما از قیاب میایید به خطاب، بهش میگن صنعت التفات. خب اینجا آمده از قیاب آمده است به خطاب، او عبس و تولا، روی در هم کشید و روی برگردان. حالا میگه و ما یدری که، تو از کجا میدانی؟ ای تو کیه؟ همونی که روی ترش کرده و روی برگردانده، بهش خدا خطاب میکنه. خب بهش خطاب میکند، تویی که مردی از بنی امیه هستی و ثروتمندی، تو از کجا میدانی؟ لعله یزکا، شاید این نابینای فقیر نادار این تزکیه کرده باشد، خودش رو با اعمال صالحه، با عمل صالح خودش رو پاک کرده باشه. تو لباسش رو میبینی نابیناس یخت کثیفه، تو نداریش رو میبینی، تو نابیناییش رو میبینی، اما تو که نمیدانی شاید این شخص با عمل صالحی که انجام داده، با اعمال صالح خودش رو تطهیر کرده، پاک کرده. ممکنه یه آلودگی ظاهر داشته باشد اما آلودگی باطن ندارد، مال مردم خور نیست، ظلم به دیگران بکند نیست، این باطنش پاکه، با اعمال صالح خودش رو تزکیه کرده، پاک کرده. تو برای چی روی ترش کردی؟ خب شما میفرمایید که بله این تعیین خطاب، این تعیین خطاب از غیبت آمده است به خطاب، این التفات، صنعت التفات که اینجا به کار رفته است، دو تا مطلب رو میرسونه. مطلب اول که میگه عبس و تولا، یعنی خدا از این بنده ای که این کار رو انجام میده، خدا روش رو بر میگردونه، اصلا باش حرف نمیزنه. متوجه شدی؟ عبس و تولا، روی برگردان و اخم کرد، روی ترش کرد. خدا میگه تو که با بنده من چنین کردی، منم با تو حرف نمیزنم، منم از تو روی برمیگردم. چرا؟ الخلق عیال لا، خلق خدا عیال خدا هست، انسان ها پیش خدا چه داره؟ احترام داره، محترمه، کسی حق نداره روی ترش کند، روی برگرداند از یه مؤمنی، از یه انسان. میگه تو با بنده من چنین کردی، منیم که خدا از تو روی برمیگردانم، تو را مورد خطاب قرار نمیدم. لذا میگه عبس و تولا، به صیغه غیاب، غیبت، روی ترش کرد و روی برگردان. خب تو این آیه سوم عوض کرد، حالا خطابش قرار میده. چرا خطابش قرار میده؟ به جهت اینکه هرگاه شما بخواهید کسی رو توبیخش بکنید، در توبیخ کردن اگر خطابش بکنید، اون خطاب توبیخی از خطاب نکردن تأثیرش چیه؟ بیشتر است. فرض بفرمایید، حالا فرض الان تو مجلس ما یه آدم شریف است، شغلش چیست؟ شغل شریفش دزدی است. میاد شیرابو بفرمایید اینا یه دستشویی مسجد رو باز میکنه و میبرد و تو این جمع مثلا حاضره، شغلش خیلی بله، فکر نکنید که من نمیام، ممکنه مسجدم بیام. او داستان مرحوم آیت الله آستحمد زنجانی رو بپرسید از آقای قرمیان که برادم بگن. مرحوم آیت الله آستحمد زنجانی، پدر مرحوم، پدر آیت الله آقای سید موسی شبیری زنجانی که امروز از مراجع قوم هستن. خب پدر ایشون مرحوم استحمد، بله، از مرد مولاییست، درس خونده است، از شاگردهای عبدالکریم حاربی مؤسس، آیت الله مؤسس، از شاگردهای مرحوم آیت الله آیاش محمد رضای جد خود ما، از شاگردهای ایناست، مرد بسیار درس خونده است. اوائلی که آمد از قوم و بله بفرمایید اینا، میگه یه شب بلند شدیم، دیدیم که سر صدا میاد تو خونه ما. دختر که دقت کردم و بلند شدم، دیدم بله یه دوست اومد تو تاریکی شب، دوست آمد. یه چاچپ پن کرده وسط حیات. بعد داره یکی یکی میره تو اتاقا سر میکشه. خونه قدیمی که یادونه چهار دورش چی بود؟ اتاق. یکی یکی تو اتاقا میرن، هر چیزی که به نظرش بله قیمتیست ور میدارد، میاد میگذاره وسط این چاچا که وسط حیات گذاشته. میگه من دیدم این دیگه چه آدم بله دقیقیست، یکی یکی اتاقا رو سرکشی میکنه و چاچا هم قبلا پن کرده وسط حیات. رو میگه گفتم که خب برام ببینم میخواد حالا چجوری اینا که ور میدارد چاچا رو چجوری میره. میگه رفتم خونه اون روزا باز گردم باشه دالون داشت، هشتی و دالون و اینا. میگه رفتم نگاه کردم، دیدم بله کارش آماده کرده. دو تا در خانه رم خونه گردم باشه دو لنگه در داشت، دو تا لنگه رم باز گذاشته که وقتی میخواد خارج شه با این چاچر گیر نکنه، دو تا لنگه درم باز کرده. خب آکه سریع خارج بشه از خانه. ایشون گفته بود من دو تا لنگه در رو بستم آروم، رو به روی اون دو تا لنگه دو تا لنگه در آبنبار خانه بود. سابقا خونه یه مخزن آبنبار داشت، گودم بود، پله میخورد. در آبنبار رو باز کردم، دو لنگه در آبنبار. دوست دارم هیچ چیش نگفتم، وایسم هم یه تاریکی. این چیزا رو که خوب جمع کرد، آمد چه کرد بفرمایید؟ آمد چاچب رو بس به کمرش، چاچب رو تمام این مال دزدی رو انداخت پشت گردش، چاچب رو محکم گره زد. بله یه یا علی هم گفت به قول شما بلند شد و این چاچبی که اموال سرقت و دزدی درش بود به دو رفت طرف هشت دالون از در خانه برد بیرون. چون بار اولش بود آمده بود تو خانه ما، ایشون میگه دیگه نمیدونست این در راستیه است یا در چپیه، چون در خودش باز گذاشته بود فکر کرد این همون دریه که خودش باز گذاشته. از اون در که باز بود به سرعت رفت افتاد تو آبنبار. حالا افتاده تو آبنبار و این چاچب هم گره زده است به کمرش. تا میاد این گره رو باز کنه رفت زیر آب، رفت زیر آب، میورد خودشو بالا، شب دیگه داشت خفه میشود، شروع کرد داد زدن کمک کنید نجاتم بدید دارم خفه میشم. اوه مرحوم آیت الله است احمد زنجانی گفته بود که منم برداشتم یه چوب و آمدم و چوب دادم تو آرنبار دستش، گفتم بگی چوب تا بکشمت بالا. چوب دادم دستش گرفت کشیدمش بالا و آمد بیرون. خب نجات پیدا کرد. گفتم مامه پس تو چی کار داشته میکردی؟ اومدیمش از آبنبار بالا، باز کرد چاچب و گذاشت رو زمین و بله. حالا آقای قرمیان کی بود؟ بله مرحوم مستعمل زنجانی گفته بود که وقتی که صورتش رو نگاه کردم دیدم بله بلاف این جزء یکی از اوناییست که پشت سر من میاد نماز صف اول پشت سر من میگه الله اکبر. This one. کجا بودیم به سر این قصه؟ ها. گفتیم آقا اگر کسی رو بخواهید توبیخ بکنید، اگر به صورت قیاب بگید اثرش کمتره. یعنی گفتیم مثلا اگه دوزهی که شیرای دستشویی ها رو وامی کند، حالا ما رمزون اومده نمازشان بخونه، حالا چرا میخواهید؟ حالا دوزه همه دوزه که بی نماز نیستن، دوزه نماز خونم هست. تحجیح میفرمونی؟ گیری نداره. دوزه نماز خونم هست، نمازشو میخونه، دوزه هم میکنه. خب ریشم دارن، 3000 میلیارد هم چه کرده است؟ اختلاس کرد. حالا اینکه شیر مستراح به دوزه، اینکه آفتاب دوزه. او ریشم دارد و نمازم میخوند و تسبیح و کربلای امام حسینم میرد زیارت و 3000 میلیاردم دوزی دو رفت کانادا. درسته؟ خب از اینا هم پیدا میشن. خیلی خوب، حالا آمده، حالا ما شناختیمش. آقا یه بار دوز دستشویی ها رو گرفتن و همین آقای بعد ابراهیمی و اینا که اینجا بودن، یا دوست گرفت جد دوزه همون شیرهای دست شویمونا. حالا دیگه آمد و گفت کف خود بازار کار میکنه. خب گرفت بریش اونتا گفته بود من آبرو دارم و چیزی نبوند و یه حاج محسن آقای گلشیرازی هم بنش کردن رفت. گفتن برو به کسی هم چیزی حتی منم نگفتن کی بود، فقط گفتن کف بازار کار میکرد و متاسفانه گرفتار بلای چه شده بود؟ اعتیاد. گرفتار بلای اعتیاد شده بود، کارش افتاده بود به اینجا. قسم داده بود اینا رو که به کسی نگید، آبرو منم نبرید، و اینا هم گفته بودن خب برو همون دیگه نیا اینجا. بعدش کرد. حالا ما میخواهیم این دوز شیرا رو تو مجلس توبیخ کنیم. اگر به قیاب بگیم آی دزد شیرا، شما نمیدونید کیه که دیگه از این کارو نکن، بیا ما رمزون به قیام. آن کسی که در دزدی میکنه دیگه از این کارها نکنه، این میشه غیبت، یعنی خطابش نکرد. این اثرش بیشتره یا خطابش کنی؟ نه خطابی که شما بفهمید، اینجوری بهش بگم آقای دزد شیرا، ما که میدونیم تو کی هستی، خب دیگه از این کارا نکن. این توبیخیست که مخاطب قرارش دادم. شما نفهمیدید کیه، ولی خودش که فهمید من با کیم. خب یا آقای میگفت ما شبای جمعه میرفتیم، جوان بودیم، شاگرد بودیم تو بازار، زمان شاه بود، چه بود شب جمعه که میشد، جوان بودیم و دیگه میرفتیم جوانی و لاتی و عرق میخوردیم و لبی تر میکردیم. یه شب رفیقمون گفت فلانی ما که عرقمونو خوردیم، کارا دیگه مونم کردیم، توی تکیه کوهی یه دعا کمیده، حالا هم که عرق خوردیم که خوابمون نیم بره، بیا بریم اینجا توی این تکیه کوهی شهدا، همین شهدایی بیا بریم این دعا کمید. میگه ما هم تو همون سرمون دعا بود دیگه، گفتیم برو بریم، آمدیم نشستیم پا دعا کمید. تا نشستیم دیدیم آقایی که دارد کمید میخوانه شروع کرد که خجالت نمیکشی از خدا، شب جمعه میری عرق خوری. گفتیم این رفیق نامرد با رفته به آقا گفته این رفته عرق خوری، آوردیمش اینجا. میگه آقا هی گفت و گفت بیا و برگرد و در خانه خدا و توبه کن عزیزم و خدا توبه دو قبول می کند و اینا رو میگه. خلاصه اون عرقی که خورده بودیم اون شب به چی؟ به جانمون زهر مار شد و همونجا توبه کرد. پس یه صلوات هم بفرستم. توبه کردیم و بیرون آمدیم بیرون و این توبه تمام دیگه همه رو گذاشتم کنار. و بعد این آقا با ما شده بود همسفر حج و تو سفر حج اینا رو برای من تعریف میکرد. میگو من قصدم این بود ولی بله به یه دعا قبیل رفتن و آقا که اینو گفت گفت من بعد ما فکر کردیم این باد آقا هم آهنگ کرده اما نه. بعد گفت نه بابا ما چه هم آهنگی ما رفتیم و اتفاقی هم ایشون اینو گفت و منم توبه کردم همونجا. و بعد شده بود کارگزار سفر حج چند سفر بفرمایید چه کرد؟ حج مشرف شد و مردم هم می برد حج. خیلی پس هر کسی می تواند توبه کنه. حالا بحث اینه وقتی می خواهی یکی رو توبیخ کنید اگه خطاب بهش بکنید اثرش چیه؟
بیشتره.
تو خطاب نکردن اونایی که شیرای دستشویی رو می دزدن نه یعنی به دزدن دیگه این غیبته. اما خطاب اینه آقای محترم عزیز ما که میشناسیم نه یه دیگه شیرا رو به دوست دفعه دیگه اگه آمده دوزیدی فیلم رو در فضای مجازی پخش میکنیم آبرو پیش همه میرن. خب اینجور اگر گفتی تأثیر در توبیخ بیشتر. لذا خدا از غیبت الان میاد به خطاب و لذا می فرماید که و ما یدری که خب و توی که اخم کردی روی ترش کردی و روی برگرداندی تو را چه می شود؟ تو از کجا می دونی این کور نابینای فقیر که پیشت آمده است؟ این و انه یزکا شاید با اعمال صالح و خوب خودش رو تطهیر کرده تزکیه کرده پاک کرده. چرا روی ترش میکنی؟ چرا روی برمیگردانی؟ شاید او بله با اعمال صالح خودش رو تزکیه و پاک کرده. او یذکرم فتنفعه الذکرا شاید او آدم مؤمنی. خب یذکر یعنی ایمان اعتقاد حق و درست داره متذکر شده. متذکر یعنی اون کسی که الان عقایدش درسته عقایدش باطل نیست خطا نیست. خیلی خب او یذکر فتنفعه الذکرا یا اون ایمان داره و اعتقاداتش درسته و این ایمان و اعتقادات درست به درد او میخوره به نفع او تمام شده است. توجه میفرمایید یعنی این ذکرا دعوت این اعتقاد است به ایمان و عمل صالح. لذا میگه برای چی روی ترش کردی ازش؟ خب این تا اینجا معنای آیه حالا که ما برای شما معنی کردیم حالا بیا نگاه کن تفاسیر صوفیان کولا کردن. میگن که عبس و تولا پیغمبر خدا نشسته بود یک کولی آمد پیغمبرم داشت با این مرد که بله پول دار بود و ثروتمند حرف میزد. حالا تا پیغمبر دید این کور آمد پرید وسط حرف پیغمبر پیغمبر روی ترش کرد و پشت کرد به این نابینا و خدا دارد پیغمبر رو خطاب میکنه که توی پیغمبر چرا این کار زشت رو انجام دادی؟ این هم تفسیر رو سنیان. خب همین جورش پیغمبر عبس و تعالا یعنی فاعل روی ترش کردن پیغمبر خدا بوده است. خب خود قرآن میگه پیغمبر چی؟ میگه اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. پیغمبر ما که قرآن او رو می ستاید به وصف چه؟ به وصف خلق عظیم که خیلی اخلاق بزرگ بارانه است. وقت میتوند این کار رو زشته بکنه؟ نعوذ بالله، نعوذ. ببینید اینجور بخوام معنی کنن با آیات دیگر قرآن تنافی پیدا میکن، با اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ تنافی پیدا میکن، با اون آیهی که میگد که لو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک. میگه پیامبر ما تو با این اخلاقت که مؤمنین را جذب کرده ای و جلب کرده ای و اگر یه آدم خشن و تندخو و بد اخلاق بودی مردم از گرد تو چه می شدن؟ پراکنده می شدن. همین الان شما ببینید کف بازار اون مغازه‌داری که خوش اخلاقه با اون مغازه‌داری که مثل من برج زهرماره یه شغلم داشته باشم کدومشون بیشتر مشتری داره؟ اونی که خوش اخلاق، اونی که خوش اخلاقه خلق میرن پیش رو، اونی که یکی ازش یه سوال میکنن این پارچه چند، اون یکی چند، سومی که میرسد میگه آن برو برو خدا روزی در جایی دیگه حواله کنن، تو مشتری نیستی. یکی هم هست 20 پارچه برای مشتری میاره پا باز میکنند، وقتی هم نخواست میگه آقا هیچ مشکلی نداره، هر وقت خواستید تشریف بیارید ما در خدمت شما. ببینید اخلاق جذب میکند مردم، بد اخلاقی دفع میکند. آیه همینو میگه، میگه پیغمبر تو با اخلاق این مؤمنین رو جذب کرد. مردم که میامدن یکی از قوه های جذب پیامبر خاتم سندن با اخلاق پیغمبر وقتی وارد میشدن اصلا جذب این اخلاق میشد. دختر حلیمه، دختر حاتم طایی آمدس میشه پیغمبر، دختر حلیمه سعدیه. حلیمه سعدیه کی بود؟ دایه پیامبر بود. آمدن پیش پیامبر، خب دختر که میشه خواهر چیه پیامبر؟ خواهر رضایی پیغمبره. پیغمبر از مادر شیر خورده. وقتی که وارد میشه در پیغمبر، پیغمبر خیلی احترامش میکنه، عباشون رو برمیداره زیر پای این خانوم پهن میکنه، میگن بنشین رو عبای من، خیلی احترامش میکنه، عزت بهش میگذاره، حموالی هم بهش میدن. خیلی خوب این مردش نامه نمیش برای برادرش، برادر بیا اینجا. خیلی این پیامبر من رو احترام کرد، من که دختر حلیمه بودم اینقدر احترامم کرد، تو که پسر حلیمه سعدیه هستی تو رو بیشتر احترام میکنم. پسر آمان، پسر حلیمه سعدیه یعنی برادر رضایی پیامبر خدا. وقتی که آمد به پسره محلی نمساشت، پسره از پیش پیغمبر آمد پیش خواهرش بود، این حرفا که تو گفتی نبود، احترام برای اینایی که تو گفتی چقدر احترام، هیچی این خبرات کار نبود. از پیغمبر پرسیدم که چرا دختر حلیمه سعدیه رو خواهر رضاییتون رو اینقدر احترام کردید، این پسر برادر رضاییتون بود، اینا اعتنایی بهش نکردید؟ فرمودن ها علت داشت، به خاطر اینکه او دختر از پدر و مادرش خیلی مراقبت میکرد، اما این پسره کاری به پدر و مادر نداشت، بلشون کرده بود، اعتنایی بهشون نمیکرد. علت اینکه دختر به او قد احترام کرده این دختر به پدر و مادرش به حلیمه سعدیه و شوهر حلیمه خیلی رسیدگی میکرد، اخلاق پیامبر و خیلی قرآن دیگه از قرآن سند محکم انکل علا خلق عظیم، و کسی که قرآن خدا او رو به خلق عظیم می ستاید میتونه با یه نابینا روی ترش کنه و روی بگردانه و خدا بخواب تنبیهش کند که چرا این کار رو کردی؟ واضح است که چنین مطلبی نیست، و اینا که این حرفا رو میزنن میدونی میخوام چه کنن؟ میخوام قدر و ارزش پیغمبر رو آن بیارن. ببین آقا، بعضی ها که نمیتونن برن بالا برسن به پیغمبر، یا حالا حتی به بفرمایید آدم های خوب، وقتی که خودشون نمیتونن برن بالا سعی میکنن چی؟ بالایی ها رو بیارن پایین تا بگن اونا هم مثل ما بودن. توجه کردی؟ نه اونا مثل ما نبودن. این هم دوتا آیه دیگه، یه دوتا مثلا گفتیم برامون، دوتا آیه تمام. امروز روز دوم ماه مبارک رمضان، روز دوم ما را نزوم بریم در خانه امام دوم، امام حسن مجتبی کریم اهل بیت. خب طول سال از امام حسن کم نام برده میشه، یکی نیمه رمضانه تولد امام حسن، یکی هم حالا تازگی ها هفتم ماه صفر که عنوان روز شهادت امام حسن مجتبی گرامی داشته میشه. غیر این دو روز نوعاً نامی از امام حسن برده نمیشه، و این در حالی است که امام حسن در اخلاق همانند چه بوده؟ جد بزرگوار باشه. سفره امام حسن، در خانه امام حسن، خلق او حسن، خلق امام حسن هم خلق نیکویی هم خب دشمن خودشون را هم از در خانهشون نمی رانند. این امام حسن مجتبی سبت اکبر پیغمبر، با امام حسن چه کرده شما فکر؟ بله، او سمی را که فرستاد معاویه برای اون زن نابکار، که اون زن اون سمی را در کوزه آب امام حسن مجتبی علیه السلام ریخت، که میگن از اخگر الباس ریزه ها بوده است، در طب قدیم میگن الماس اگه پودر بشه این بدترین سمه، کشنده ترین سمه است، الماسی که پودر شده باشه این رو ریخت تو آب کوزه ی آب امام مجتبی، و رضا امام حسن مجتبی آورده این که از اون آب نهیم کرده، اون وقت بوده است که فرمونده باشن برید و خواهر سیدن حقیقه بنی هاشم رو صدا بزنید، خواهر وقتی آمدن بر سر بالین برادر فرستادن دنبال برادر دیگر چون امام حسین که آقا بیا، وقتی که بفرمایید که امام حسن تشکی رو درخواست کردن حالت قیم از دفرا به آقا شاید خواهر خوشحال شده باشد که برادرم حالا به حالت استفرا قیم سم رو بر میگردانند و حال برادرم خوب میشد اما وقتی نگاه کرد امیله بنی هاشم دید داخل اون تش خون لخته شده و پاره های جگر
روح متعالی ما بود با صلوات بکی
الله
شاهی که و مدرویان